بسی گوهر فشانی تو، بسی گوهر فشانی تو.
دلا چون کس نخواهد من دایم هم نمانی تو، قدم در نه اگر هستی طلب کار معانی تو.
بخشی از جنس برکت
تو تعالی یک ورزشکار
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش‌آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
دنیا راهی است پر پیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش می‌رسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم می‌خواند.
هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشون دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم می‌خواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب به همه شما عزیزان شنونده، همراهان بزرگوار و صمیمی و دوست داشتنی رادیو معارف که مثل هر دوشنبه و سه شنبه ساعت 13:30 با برنامه مشق راه همراه شدید. امیدوارم که امروز هم در کنارمون بمونید و مباحثی که مطرح میشه مورد استفادتون قرار بگیره. به برکت صلوات بر پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان گرانقدر ایشون.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و 3553 شماره های تلفن و سامانه پیامکی ماست. لطفاً هم در بحث های ما مشارکت بکنید و هم سوالاتتون در حوزه اخلاق توحیدی رو بپرسید. انشاءالله مهمان گرانقدر برنامه اون پاسخگو هستند. مهمانی که امروز هم قبول زحمت کردن و در استودیو حاضر شدند. حجت الاسلام و المسلمین استاد سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق. استاد سلام به شما، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدین.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان محترم عرض سلام دارم.
سلامت باشید انشاءالله. خب استاد، بحث در برنامه مشق راه پیرامون اخلاق توحیدی میگرده و در چند برنامه گذشته به موضوع نماز اشاره فرمودید به عنوان یکی از راهکارهای اصلی برای رسیدن به این اخلاق حسنه که اخلاقی است مورد توجه و عنایت خدای متعال. ما آماده ایم و مشتاق که بیشتر بشنویم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. موضوع مباحث اخلاق توحیدیه و راهکارهایی که ما رو به خدا نزدیک میکند، با خداوند معنوس و رفیق میکند. عرض شد که بهترین اونها نماز و در نماز به سوره حمد پرداخته شد و یه گفتگویی که بین خدا و بنده در سوره حمد. خب حالا سوره حمد تمام میشه، در همه نمازها بعد از سوره حمد گفتن باید تلاوت قرآن باشه. حالا با آدابی که دارد و مراجع بزرگوار ما در رساله های عملیه بهش اشاره کردن، باید بعد از سوره حمد قرآن تلاوت بشد.
بله.
خب حالا این بیانگر چیه؟ بیانگر اینه که اهمیت قرآن اونقدر زیاده که در نماز که بندگی خداست به همین سوره حمد به تنهایی اکتفا نمیشد، باید یه مقداری هم تلاوت قرآن بشه. خب حالا در تلاوت قرآن یه نکات فراوانی هست، حالا انشالله به تدریج بیان میشه.
بفهمید.
اول اینکه بدونیم که خود تلاوت قرآن هم گفتگویی بین خدا و بنده خدا، همینطور که در سوره حمد بیان شد که گفتگویی بین خدا و بنده خدا، قرآن کلام خداست. مرحومه آیت الله بهجت رحمت الله علیه ایشون بفرمودن که اگر الان برای ما بگن که صدای یکی از اساتید عرفا اولیاء الهی رو مثلا در 100 سال 200 سال قبل ضبط کردن، میخوایم بذاریم گوش بدیم، مثلا بگن از مرحوم آیت الله قاضی رحمت الله علیه یه صوتی پیدا شده به دست اومده، بیاید همه چه با شور و اشتیاق بیان بشینن با دقت کلمه به کلمه ببینن آیت الله قاضی چی فرمودن. وقتی شما فرمودن که خب قرآن هم کلام خداست، خودمون میگیم اما توجه نداریم. ببینید یکی از سرمایه های مهمی که ما ازش غافلیم توجهه. من خودم میگم کلام الله، اما وقتی دارم میخونم به این توجه نمیکنم که دارم کلام خدا رو میخونم. احادیث ائمه یه منبع و معدن گرانبها چقدر ارزش دارد. خب حالا یه پله بالاتر کلام خود خدا.
بله.
میگن حضرت موسی علیه السلام کلیم الله بودن، با خدا حرف میزدن، کلام خدا رو میشنیدن، با خدا حرف میزدن. خب خداوند با همه ما دارد حرف میزنه، این کلام خداست. مرحومه علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ایشون فرمودن که اگه در قرآن خوندن فقط همین یه توجه برای آدم باشد که قرآنو باز کردم دارم کلام خدا رو میخونم، اینه کلام الهیه،
کسی که منو خلق کرده.
بله، نه حال غیر از این که خالق منه، رازق منه، نه الانم دارد با بندش حرف میزند، اونم نه حرف معمولی، دارد بهترین راهنمایی ها رو، بهترین ارشاد ها رو با کلام خودش در قالب این قرآن برای من بیان میکنه.
نسخه نهایی هدایت دیگه.
بله، یعنی بالاتر از این دیگه چیزی در عالم وجود ندارد. خب این در خود نماز خونده میشد با توجه به اینکه من دارم کلام خدا رو میخونم. چقدر برای آدم شیرین میشد. من خواهشم اینه از خدا، البته که خدا این توفیق رو به من بدهد، به ما بدهد، که وقتی که دارم قرآن میخونم این توجه همراه تلاوت قرآن باشد، وقت ببینی آدم چقدر لذت میبره از قرآن خوندن. عجب چه منتی خدا سر من گذاشته که من بتونم کلام خدا رو بخونم. حالا چقدر بفهمم اون درجه بعده، اما همینقدر که کلام خدا به من تلقین شده، در اختیار من قرار داده شده. اگر بنا بود که این قرآن فقط یه رمزی بود در سینه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و فقط پیغمبر برای مردم توضیح میدادن، خود عین اون کلام نبود، الان عین کلام هست، من میخونم، البته باید روش تدبر بکنم، توجه بکنم و اینو بدونم که در خود نماز که خونده میشد برکات بیشتری دارد. حالا انشاءالله در برنامه بعد عرض میکنم که ما نمیباید در نمازم به یه سوره های خیلی کوچیک اکتفا بکنیم. البته سوره توحید مهمترین سوره های قرآن توصیه شده و مناسبه، اما خب بقیه یه سوره های قرآن هم خونده بشه. ما در نماز دیگه حد اقل اینه که اگه مواقع دیگه هم قرآن نمیخونم، در نماز که میخونم متنوع باشه،
گاهی سوره های بزرگتره بخونم، چه اشکالی داره؟ با یادم تو نمازش سوره یاسینه بخونم. حالا اگه حفظ باشد از حفظ، اگه حفظ هم نباشه از رو. بعضیا تردید میکنن که آیا در نماز میشه آدم قرآن رو دست بگیره از رو قرآن بخونه؟ اشکالی نداره، لازم نیست که، هیچ وقت نگفتن قرآنی که در نماز میخواین بخونید باید حفظ باشی. نه، آدم حالا یه وقتی که فرصت داره و حال بهتری دارد یه سوره های طولانی تری رو در نمازش هم بخوند. البته عرض میکنم سوره توحید اصلا توصیه شده، سفارش شده، اهمیت بیشتری دارد، اما حتی همون سوره های کوچک آخر قرآن، یه وقت آدم سوره های دیگری رو، اذا زلزلت الارض زلزالها و القادیات ذبحا، بقیه یه سوره ها خونده بشد، این باعث میشد که انسان با خدا از طریق کلام خدا با خود خدا معنوس بشد و اون اخلاق توحیدی در انسان ایجاد بشد.
در چه قالبی؟ در قالب نمازی که خدا چقدر به ما توصیه کرده، به من ستون دین ماست و میتونه یک برداشت و درک درستری از اون چیزی که خدا میخواد به ما بگه انشالله به ما عطا بکنه. به هر حال ما در نماز این کار رو انجام میدیم، احتمالاً یک بارش رحمت بیشتری هم شامل حال ما میشه دیگه استاد.
یقیناً، چون در نماز من توجهم به خدا بیشتره، در نتیجه توجهم به قرآن و کلام خدا بیشتره و برکات بیشتری شامل حال انسان میشه
انشالله. خیلی متشکرم. انشالله که همین ما در هم نماز و هم غیر از نماز مشغول عبادت خدا باشیم، همیشه مشغول گفتگوی با خدا به عنوان کسی که خالق ماست، کسی که برای ما بهترین هدایت ها رو میپسنده و برای ما بهترین نسخه بندگی رو هم تعیین فرموده. انشالله که همیشه سلامت باشید استاد. متشکرم بابت نکته هایی که فرمودید و همینطور از شما شنونده های محترم بابت همراهیتون. انشالله در بخش بعدی بعد از یک فاصله کوتاه میپردازیم به سوالاتی که شما در برنامه مشق راه مطرح کردید.
یا خیر المرغوبین، یا خیر المرغوبین، یا خیر المطلوبین، یا خیر المسئولین. يا خير المقصودين، يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم، يا أرحم من كل رحيم، يا أعلم من كل عليم، يا أحكم من كل حكيم، يا أقدم من كل قديم، يا أكبر من كل كبير، يا ألطف من كل لطيف.
خب دوستان عزیز و همراهان بزرگوار برنامه مشق راه، 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی ماست که شما عزیزان باهاش در ارتباط دید و سوالات خودتون رو در حوزه اخلاق توحیدی میپرسید. بابت این همراهی و پرسیدن سوال ها از تک تکتون سپاسگزارم. انشاءالله استاد امروز هم پاسخگوی تعدادی از این سوال ها هستند. استاد فقیهی عزیز، در برنامه قبلی درباره تواضع و خشوع نکته هایی رو فرمودید. امروز یک سوال دیگه در همین موضوع مطرح شده که میپرسم. خواستن که تفاوت تواضع و خشوع رو تعیین بفرمایید. در خدمت شما هستیم.
تواضع و خشوع تفاوت‌های زیادی دارن، اما عمده تفاوت اینه که خشوع یه حالت درونی قلبی بنده است در مقابل خداوند.
بله.
خشوع در مقابل بندگان نداریم. فرمود قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، یا در قیامت دارد که خشعن ابصارهم، در مقابل خداوند. خشوع یه حالت قلبیه در مقابل خداوند و به این معناست که گویا آدم در مقابل خداوند که قرار میگیرد تمام ساختمان وجودیش در هم ریخته میشد. این که میگیم فروتنی، مثل فرو ریختن، مثل یه برجی که مواد منفجره میگذارن خراب میکنن، یه مرتبه فرو میریزه. آدم در مقابل خداوند در نماز که میسته، که میفرمود الذین هم فی صلاتهم خاشعون، گویا عظمت خدا رو که میبیند، میبیند اینجا هیچ خبری نیست.
هیچ خبری نیست.
این برج درونی که من در درون خودم خیال کردم این فرو میریزه. اما تواضع عمدتاً در مقابل بندگان و مردمه، خشوع در مقابل خداونده، تواضع در مقابل مردمه که انسان خودشو در مقابل دیگران بالاتر برتر نبینه، به اشتباه نیفته. میدونید عمده علتش هم اینه که من از حالات دیگران بی خبرم. متاسفانه گاهی من ممکنه ظاهر یه نفری رو ببینم و از ظاهر این گمان بکنم که این از من پایین تره، در حالی که از باطنش بی خبرم، از قلبش بی خبرم، از دل شب و مناجات ها و راز و نیازاش با خدا بی خبرم، از صفات نفسانی که در اوست. فراوان بوده که گاهی شخص ساده‌ای تو تلویزیون گاهی پخش میکنن مبلغ زیادی پول پیدا کرده آمورده تحویل داده،
به راحتی ازش گذشته.
این صفت نفسانی، این عزت، این صداقت، این پاکی، من متاسفانه چون به باطن دیگران خبر ندارم، بی اطلاعم و حالا برای خودم هم یه خیالاتی کردم اینه که خودم رو برتر میبینم. حقیقتش اینه که اگه انسان در روایات دارد که خداوند اولیاء خودشو در بین مردم مخفی قرار داده، حالا اینکه مخفی قرار دارد علتهایی دارد، یکیش اینه که آدم با هر کس روبرو میشد احتمال میداد این جزء اولیاء الهی باشد، وقت در مقابلش تواضع میکنه. اما وقتی خیال میکنم نه این یه آدم مثلا کم ارزش و بی ارزش و بی شخصیتیه، تواضع در من ایجاد نمیشه، تکبر میکنم. بالاخره خلاصه اینه که تواضع بیشتر در مقابل مردم و دیگران، خشوع در مقابل خداونده.
بسیار متشکرم از شما. سوال بعدی رو خدمتتون مطرح کنم که شنوندی عزیزی گفتن من علارغم تلاش بسیار و توبه های مکرر مجدداً از طریق گوشی تلفن همراه مبتلا به گناه میشم. خواستن که راهنماییشون بفرمایید.
بله، دو تا موضوعه. یکی این که من توبه میکنم باز دو مرتبه دوچار میشم. خب این دو تا درمان دارن. اول این که توبه من باید توبه جدی باشه. یعنی اصلا توبه همینه که اگه فهمیدم این کار ناپسندیه، با تصمیم جدی بر ترکش داشته باشم، واقعا پشیمان باشم. این یکی. و دومی که حالا مواردی که مورد آلودگی و گناه میشد، خب یکیش گوشی همراهه، مصداقهای فراوان دیگری هم هست. خب اگه من احساس میکنم که از طریق این ابزار، از طریق این مجلس فرق کنه، ممکنه من در یه محیطی میدونم اگه برم مبتلا به گناه میشم، خب نرم. یه مسافرتی رو میدونم اگه این سفر رو برم ممکنه دچار گناه بشم، خب نرم. اگر میدونم از طریق این ابزار این احتمال گناه بر من فراهم میشه، تا اونجایی که بتونم پرهیز بکنم. و دوم این که انسان اون جاهایی رو که احتمال میداد که دچار گناه بشد، خودشو به یه چیزای دیگه ای هم مشغول بکنه. یعنی حالا مثلا اگه من حالا مجبورم گوشیم دست بگیرم، فعلا کار ضروری دارم و احتمالش هم میدم که ممکنه به خطا بیفتم، خب بیام تو جنب خانوادگی بنشینم. اگه کاری هم با گوشی دارم تو جنب خانوادگی. اگه لپتاپ دارم میخوام کار ضروری انجام بدم، اما احتمال میدم لابلاشم خطایی برام پیش بیاد،
نمایشگرشو در معرض دیده دیگر،
بله، یه جایی بگذارم که همه ببینن کار ضروری ما انجام بدم. بالاخره اونی که مهمه، قرآن میفرماد که لا تقربو، یه مواردی از گناه رو میگه نزدیکش نشید. در روایات دارد که اگر کسی قرقگاهی نزدیک بشد، خب احتمال این که وارد قرقگاه بشد خودم فاصله بگیره.
بله.
من رانندگی که میکنم جاده همیشه یه متر از کناره جاده فاصله میگیرم، برای که احتمال لغزش هست، نمیرم همیشه اون لب لب حرکت کنم.
بله. مثل باطلاق دیگه، پاتون بره داخلش میکشه. بله. میره پایین.
اینه که آدم باید اولا توبه خودش رو یه قدی جدی تر بکنه، و دومی که خودش رو از محیط و فضا و شرایط گناه دور بداره. و سوم الان فراموش نکنم،
بفرمایید،
از لطف خدا، از فضل خدا بخواد. فرمود ولولا فضل الله علیکم و رحمته لتبعتم الشیطان. اگه فضل و رحمت خدا نباشد، همه میریم دنبال شیطان.
پس از فضل و رحمت خدا بخوایم که خدا انشالله حفظمون کنه.
بعد همیشه توکل و توسل انشالله راهگشاست. خیلی متشکرم استاد.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
یه سوال داشتم.
رادیو معارف تقدیم می‌کند.
مشق راه، برنامه عرفانی اخلاقی از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
همچنان با شما این با ادامه برنامه مشق راه رادیو معارف 329-10551 و 2 با پیش شماره 025 و 3553 شماره های تلفن و سامانه پیامکیم رو یک بار دیگه خدمتتون یادآوری میکنم. لطفا سوالاتتون در حوزه اخلاق توحیدی رو با این شماره ها بپرسید. استاد، شنونده پرسیده که توریه و دروغ مصلحتی از نظر اسلام چگونه است؟ اینکه برخی افراد هر دروغی را به نام توریه معرفی میکنند حکمش چیست؟ بفرمایید.
بله، ما یه مطلبی داریم به عنوان توریه و اون این است که گاهی من حقیقت رو به یه شکلی بیان میکنم که طرف مقابل گویا برداشت دیگری میکنن. خب این توریه یه ابزاری نیست در دست من که هر کجا، برای هر کاری، برای هر امری، هر روز، هر ساعت، نه، این ممکنه در طول عمر آدم یه وقت یه موردی از توریه پیدا بشه، اونم جاهایی که ممکنه جان کسی در خطر باشه. نه اینکه من بر هر مسئله جزئی، برای یه معامله یه میلیونی، نمیدونم برای امور خیلی پیش پا افتاده عادت بکنم به تور. یعنی میخوام واقعش اینه که میخوام دروغ بگم، حالا اسمش هم یه مثل که میگن کلا شرعی درست میکنیم. نه، توریه در جاییه که گاهی ممکنه جان یه مسلمانی در خطر باشه، یا مال، اونم نه یه مال جزئی، هم یه مال یه کسی، نه یه مال جزئی، نه یه مال زیادی، یا یه وقت آبروی یه مؤمنی در خطر باشد. یعنی یه امر بسیار مهمیه. بله، اونجا هم توریه هم باید آدم آموزش دیده باشه، بلد باشد. این هم خودش یه فنه، یه هنره، که واقعا دروغم نمیگم، اما واقع رو به یه جوری مخفی میکنم. این خودش کار سختیه، کار آسانی هم نیست. یه وقتی گفتن مقام معظم رهبری، اومده بودن قم و رفته بودن منزل آیت الله بهجت. خب این بین مردم پیچیده بود که آیا رهبری منزل آیت الله بهجت رفتن یا نرفت. یه عده میگفتن رفتن، یه عده میگفتن نرفتن. یه کسی گفت که آقا این که کار سخته نیست که، آیت الله بهجت میان برن مسجد، من تو راه ازشون میپرسم، تموم شد. ایشو یا میگن بله یا میگن نه. اومد خدمت آیت الله بهجت و عرض کرد که آقا میگن مقام معظم رهبری اومدن منزل شما. ایشون فهمیدن کی گفته؟ همین. نگفتن بله، نگفتن نه، فهمیدن کی گفته؟ این کی گفته معناش این نبود که این حرف راسته یا دروغه. که میگن المؤمن و کیس. بله، مؤمن میدوند که یه جوری گاهی جواب بدهد که دروغم نگفته، حقیقتم نمیخواد بگد، به صلاح نی. بله، ایشو همطور فهمیدن. میگن فهمیدن کی گفته، این کی گفته، هیچی ازش در نمیاد.
خیلی متشکرم جناب استاد فقیهی عزیز. به پایان برنامه رسیدیم. اگه نکته‌ای باقی نمونده از حضورتون مرخص میشیم.
امیدواریم که خداوند در همه حالات یار و یاور و کمککار هممون باشد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم از شما استاد عزیز. از شما شنوندگان محترم هم تشکر میکنم که تا پایان این برنامه کنارمون بودید. انشالله که مباحث مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. یادآوری میکنم که این برنامه هر دوشنبه و سه شنبه ساعت 13:30 از رادیو معارف تقدیمتون میشه. اما منتظریم که صدای گرمتون رو توی این برنامه بشنویم و پیامک های پر از مهرتون رو هم دریافت بکنیم. 329-10551 و 2 با پیش شماره 025 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی ما رو فراموش نکنید. اظهار نظر کردن در مورد این برنامه هم با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما است که خوشحال میشیم ما رو از نظراتتون مطلع بفرمایید. برنامه کاربردی ایران صدا رو فراموش نکنید. اگر علاقه من بودید مجددا این برنامه رو بشنوید، لطفاً از طریق این برنامه کاربردی برنامه مشق راه رو دریافت کنید و بشنوید، ان شاءالله از مباحثش بیشتر بهره مند بشید. تا سلام و درود دیگه، همه شما عزیزان رو به خدای متعال میسپارم. التماس دعا و خداحافظ.
بویش نبم زبا بیهو
مدهوش شدم، بویت شنوم زبا بیهوش شدم، نامت شنوم زخل مدهوش شدم، اول سخنم تویی شد در حرفایم، اندیشه من تویی شو خاموش شدم، اول سخنم تویی شد در حرفایم، اندیشه من تویی شو خاموش شدم.
صدایی ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما اسلام، همیشه سایه‌اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
رژیم پهلوی خبیث با کمک آمریکا، یکی از عوامل ریشه دار شدن رژیم صهیونیستی قاصب رژیم شاه بود. اون روزی که همه این منطقه، تقریبا دولت‌های این منطقه اغلب با رژیم صهیونیستی قطع رابطه کرده بودند، رژیم شاه به رژیم صهیونیستی نفت میداد، امکانات میداد، پشتیبانی میکرد. این خیانت فراموش شدنی نیست. امروز هم متاسفانه همین کار را بعضی‌ها میکنند. امروز هم رژیم صهیونیستی فجیع‌ترین جنایات رو در منطقه داره انجام میده. یه عده‌ای به جای اینکه مخالفت کنن، به جای اینکه بیستن، به جای اینکه از ملت‌ها حمایت کنن، از ملت فلسطین، از ملت لبنان، به دشمن خبیث ظالم خونخوار دارن کمک میکنن، کمک اقتصادی میکنن، حتی بعضی کمک نظامی هم میکنن. مال منطقه است، حالا آمریکا که بجای خود. مسئله مقابله با ظلم بین المللی است. برای ملت ایران با الهام از تعالیم اسلامی مقابله با ظلم یک فریضه است، مقابله با استکبار یک فریضه است. استکبار یعنی سلطه اقتصادی و نظامی و فرهنگی همه جانبه و تحقیر ملت ها. ملت ایران رو تحقیر کردن، سالها تحقیر کردن. لذا مبارزه ملت ایران با استکبار بوده است و بعد از این هم حتما خواهد بود. یک نکته اساسی در این زمینه عبارت است از توفیق ملت ایران و پیشرفت این کار. بعضی ها تردید ایجاد میکنن، آیا ممکنه با دستگاه مدرن پیشرفته مسلط قوی مثل سیستم آمریکا و حکومت آمریکا میشه مقابله کرد، میشه با اونها مبارزه کرد؟ بله، ملت ایران مبارزه کرد و من به شما عرض میکنم ملت ایران تا امروز قطعا موفق شده. امروز ملت ایران در مقابل آمریکا توانسته این دشمن بزرگ را، این قدرت چشمگیری را که با هیبت، با تشر میتوانست ملت ها را بترسانه و عقب بنشونه، توانسته این قدرت را تضعیف کنه. امروز کار به جایی رسیده که انجمنهای علمی دانشجویان در داخل خود آمریکا بیانیه میدن علیه تمدن غربی، علیه تمدن